أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمعكم معكم لا مع غيركم آمنت بكم و توليت آخركم بما توليت به اولكم و برئت الى الله عز وجل من اعدائكم و من الجبت و الطاغوت و الشياطين و حزبهم الظالمين لكم و الجاحدين لحقكم و المارقين من ولايتكم والغاصبين لإرثكم والشاكين فيكم والمنحرفين عنكم ومن كل وليجة دونكم وكل مطاع سواكم ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار. در ادامه تفدیه اول از زیارت جامعه کبیره فراز چهارم رسیدیم به این فراز که بعد از اینکه اعلام کردیم ایمان جامع و کاملمون به اهل بیت المسلم رو و تفویض و تسلیم در مرحله عمل و قلب و تبعیت رأی و آمادگی برای یاری امام، میرسیم به این فراز که پس حالا که اینطوری هست فمعکم معکم لا مع غیرکم، نتیجه این اعتقاد و رفتار چی میشه؟ میشه همراهی با اهل بیت المسلم. یعنی من به عنوان زائر الان که در محضر امام قرار گرفتم و بخش سلام رو اظهار کردم، بخش شهادت رو اظهار کردم، اینجا دارم تفدیه میکنم، فدا میکنم همه چیزم رو در محضر امام، اینجا من رو میرسونن به اینکه دیگه همراهی حاصل میشه. یعنی اگر ما شرایط رو در نظر بگیریم که تمام چیزهایی که تا اینجای زیارت گفتیم به حقیقتش رسیده باشیم، اینجا دیگه معیت امامه و حاصل شده فمعکم معکم، پس با شما هستم نه با غیر شما. نه با غیر شما یعنی چی؟ یعنی اون که جبهه مخالف شماست، اونی که با شما نیست، چون اینجا داره معیت اتفاق میفته دیگه، من با شما نه با غیر شما. یعنی هر کسی که این معیت با شما رو نداره من باش نیستم، فقط با شما هستم. توضیحش چی میشه؟ توضیحش فرازای بعده، چجوری با شما با غیر شما نیستم؟ آمن تو بکن، من به شما ایمان دارم، و تولی تو آخرکم به ما تولی تو به اولکم، تولی میکنم یعنی ولایت میپذیرم از آخرین شما همونطوری که از اولین شما ولایت میپذیرم، یعنی تبعیت میکنم. و برای تو الله عز و جل من اعدائکم، تولی همیشه مقابلش چیه؟ تبریه. اون تولا چجوری اتفاق میفته با تبرا؟ و یعنی تولا و تبرا اصلا بدون هم هیچ معنا پیدا نمیکنه. شما نمیتونی بگی من فقط دوست دارم، فقط ولایت امام رو میپذیرم، حالا دشمن امام هم باشه چه اشکال داره؟ در صورتی که اصلا این معنا نداره در حقیقت عالم. شما وقتی هستی با امام که تبری از دشمن امام داشته باشی. به خاطر همین ادامه فراز تولی چی هست؟ تبریه. میگه برای تو الله عز و جل من اعدائکم، من از تمام دشمنان شما به سوی خدا براءت میجویم. یعنی من چون راه رسیدنم به خدا شما هستی، بعد اونور این سکه چی چیه؟ اون روی این سکه چیه؟ براءت از دشمنان شماست الله. یعنی من اگه میخوام به خدا برسم باید این براءت باشه. حالا توضیح میده که این کدوم دشمنا، چند تا رو مثال میزنه. و من الجبت و طاغوت، این واو اینجا باید واو تفسیری باشه قاعدتا، یعنی میخواد توضیح بده اون اعدائکم کیان، جبت و طاغوت کیان، او دوتا اولی و دومی، دو نفر از بنیانگذاران ظلم به اهل بیت المسلم، یعنی اونایی که سقیفه درست کردن. اون دو نفر رو من ازشون چیه؟ براءت میجویم. یعنی به هیچ عنوان من نمیخوام با اینا یکی باشم، به هیچ عنوان. و شیاطین، شیاطین اینایی که شیطنت میکنن، شیطنت میکنن اینا کیان؟ اینایی که پیروان اینها هستن، حامیان اونها هستن. حالا من میگم شیاطین لیدر اینا هم هستن، یعنی هر دوتاش میتونه باشه. خود اونها به فرماندهی کی سقیفه درست کردن؟ همین شیاطین. درسته که دوباره اعوان انصارشون هم شیاطینن، اصلا کلن میشه جبهه شیاطین دیگه. و شیاطین، من از شیاطین عالم براءت میجویم برای اینکه اون تولی من درست بشه، باشم با شما. اینجا یه جورای اون پشت پرده جبهه طاغوت رو هم خدا داره اینجا بیان میکنه. پشت پرده شیاطینه. و شیاطین و حزبهم الظالمین علیکم، حزب ظالم اون دو نفر و شیاطین که کسانی بودن که در حق شما ظلم کردن. حالا اینا کیا بودن؟ اون حزب مظالمین کیا بودن؟ یک، الجاهدین لحقکم، انکار کنندگان حق شما. جاهد کسی هست که جهد، از جهده، از انکار، کسایی که حق شما رو انکار کردن. حالا ممکنه زبانی هم نبوده باشه ها، همین که اومدن توی حزب اینها یعنی چی؟ یعنی انکار کردن حق شما رو دیگه. من اگه امام رو امام بدونم، حق ندارم کسی دیگه رو امام بدونم، حق ندارم. یعنی اصلا اجازه ندارم کسی دیگه رو امام بدونم که بخوام برم پشت سرش. بس معلوم میشه که امام رو امام ندونسته. خب این میشه انکار کردن حق امام. دو، والمارقین من ولایتکم، خارج شوندگان از ولایت شما. سه، والغاصبین لارثکم، خارج شوندگان یه چیز دردناک داره توش. آدم وارد یه جایی شده که بعد خارج میشه، یعنی اومد تحت ولایت شما قرار گرفت بعد خارج شد، خیلی درده، خیلی درده. مثل زبیر و زبیر صفتان عالم، یکی از یاران خاص آقا امیرالمومنین بود زبیر، پناه میبریم به خدا. خدای ما رو از اینا جدا کن. والغاصبین لارثکم، غاصبان ارث شما. کیا غصب کردن ارث اهل بیت رو؟ ارث هم فقط فدک نیست. ما چرا میگیم که السلام علی وارث آدم از صفوت الله، یعنی از حضرت آدم علیه السلام تا آخرین امام چیه؟ الان آقای امام زمان ارث بردن، امام حسین از همه ارث بردن، هر چی داشتن ارث بردن دیگه. داشتیم تو فرازای قبلی که توضیحاتشو دادیم، هر چی اونها فضل داشتن اینا ارث بردن. حالا وقتی کسی میاد ولایت امام رو انکار میکنه، حق امامت امام رو ازش میگیره، خب این چیه؟ ارث رو غصب کرده دیگه. خود اون خلافتی که غصب کردن از امیرالمومنین که تنها کسی بود که لایقش بود اون زمان، خب این خودش چیه؟ غصب دیگه. فقط بحث فدک نیست، فدک چیه؟ زیر شاخه اون غصب اصلی هست. اون لوازمی که شیعیان داشتن رو هم ازشون گرفتن که نتونن قدرتمند بشن، ثروت نداشته باشن که بتونن به مردم رسیدگی کنن، چون مردم طرفدار اینا میشن، چون کل چیزی که از فدک به دست میومد خرج مردم میشد. به خاطر همین فقر خیلی کم شده بود دیگه اون موقع، بعد از اینکه حکومت تشکیل شد و شرایط به نحوی پیش رفت که خیلی از مردم اسلام آوردن و اینا، بعد از یه مدت دیگه تقریبا اون شرایط سخت درست شد. با همین چیزا بود دیگه، به مرور که این اموالها به دست اومد چی شد؟ اینا همه عوایدش خرج مردم میشد. پیامبر سپردن به حضرت زهرا سلام الله علیها، تمام عوایدش خرج شیعیان میشد. خب این چرا باید گرفته بشه؟ چون اینا بالاخره باید اون قدرتی که با ثروت داره به دست میاد و مردم دورشون جمع شدن چی بشه؟ گرفته بشه که بعدن ما بتونیم با پول مردم رو بخریم. بعدن بتونیم مردم با پول بخریم. مردم وقتی گرسنه باشن راحت میشه چیکار کرد؟ با پول خریدشون. ولی وقتی سیر باشن به این راحتی نمیشه. مشکل همینه، چون عوام اون شکمه براشون مهمه، این مشکلات ایجاد میشه. همه که اینطوری نیستن، که همه که نصرتی لکن معدن نیستن. نصرتی لکن معدن یعنی تو هر شرایطی، تو هر شرایطی، گرسنم، سیرم، دارم، ندارم، مریضم، سالمم، تو هر شرایطی نصرتی لکن معدن. ولی عوام اینطوری نیستن متاسفانه، اینم مشکل ایجاد میکنه. خدایا من رو از قاصبان ارث امام جدا کن. الهی آمین. و شاکین فیکم، تردید کنندگان درباره شما. اینا که تردید میکنن در امامت شما، حالا در امامت هم نباشه تو رأی هم خیلی بده ها، یعنی آدم شک بکنه که آیا امام الان درست عمل کرد یا الان جوری دیگه میشد، مثلا بهتر نبود. اینا شک دیگه، اینا تردیده، اینا هم همش دربر میگیره دیگه. این افراد شاکین هم. این افراد شاک به هیچ درد امام نمیخونن، به هیچ درد. الان داریم اینا جزو کدوم جبهه داریم میگیم شاکین ها؟ داریم جزء اعداء امام داریم اسم میبریم اینا رو. پس کسی که شاک نسبت به امام هست اصلا تو جبهه امام حساب نمیشه. کسی که چون و چرا میکنه، کسی که میگه که چرا اینجوری، چرا اونجوری، چرا امام این کار نکرد، چرا امام اون کار نکرد، امام اینجا نعوذ بالله اشتباه کرد، این چیه؟ این کلا تو جبهه باطله، تو جبهه دشمن امامه. یار امام که اینجوری نیست، شک نمیکنه به امام. شک بکنه که تو تنور نمیتونه بره، شک بکنه تو تنور نمیتونه بره. و تو تنور نتونه بره، رأی لکم تبع نیست، مسلمون فیه محکم نیست، این دیگه کاری نمیتونه بکنه که ای میلنگه، ای میلنگه، ای باید بکشنش به زور دنبال خودشون، بیشتر سرباره تا سرباز باشه، ای باید اینو جمعش بکنن ایجا خوزه داغون نکنه خودش. پس اینجا مهمه ما باید واقعا از این شک فاصله بگیریم، از شک و شاکین، افرادی که القاء شک میکنن باید فاصله بگیریم. الان یکی از ابزارهایی که شیطان خیلی روش سرمایه گذاری کرده القاء شک. شک ایجاد بشه دیگه به هیچ دردی انسان نمیخوره. آیا واقعا حق مثلا شیعه حق، قرآن حق، امام حق، چجوریه اینا؟ مثلا حالا ما مسیحی باشیم چی میشه؟ انقدر دارن اینا رو القاء میکنن، مثلا اسمشون میذاره قانون جذب، اسمشون میذاره فلان. نه نمیگم همه یه قانون جذبی ها اینا اینجوری هن، ولی خب شنیدم دیگه، از یکی از لیدرهاشون من شنیدم که میگه فرق نمیکنه شما یهودی باش، مسیحی باش، مسلمان باش، اینا فرق نمیکنه، مهم اینه که تو به خدا برسی. خب من اگه بخوام اینجوری باشم دیگه جا داره اینجا دعا کنم خدای من از این شاکین جدا بکن، چون من یقین دارم جز به قرآن اهل بیت کسی به خدا نمیرسه. والمنحرفین عنکم، منحرف شدگان از شما. منحرف شدگان دوباره مثل همون که خارج شدگان بودن مارقین، منحرفین هم یعنی همین، یعنی اول بوده تو راه بعد منحرف شده. خدای پناه میبریم به تو، خودت ما رو حفظ کن، خودت ما رو حفظ کن. جا داره واقعا اهدنا الصراط المستقیم که خدا بهمون یاد داده رو هی بگیم. واقعا واجب بوده که واجب کرده خدا، سوره هم دو هی گفته بخونید اهدنا الصراط المستقیم رو، لازم داریم هر لحظه. واقعا نگه داره ما رو تو این صراط مستقیم. اینجا اون تعریف دشمنانی که قرار ازشون جدا بشیم اینجا تعریفش تموم میشه. بند بعدی چیه؟ حالا اینجا میفهمد که من کل ولی جتن دو نکن و کل متاعن سوا کن. اینو نمیدونم چرا اینجا شماره زده، من باشم شماره نمیزنم، چون اینا ادامه هموناست. چون داره میگه که من از اونا براعت میجویم، برای تو الله عز و جل من اعدای کن، بعد اعدا رو توضیح داد، درسته؟ حالا اینجا میگه که از هر تکیه گاهی غیر شما و هر اطاعت شوندهی غیر شما من دارم براعت میجویم، دیگه ادامه همونه. ولی اینجا شماره 4 زده، یعنی در عرض اونا قرار داده. این اشتباهه به نظر من از نظر مفهومی. این 4 و 5 رو ما باید در ادامه همونو بدونیم. و من الائمه الذين يدعون الى النار. خب این فعلش چیه؟ الان اگه 4 و 5 باشه باید بشه چی؟ باید بشه ادامه آمنتو بکن، در صورتی که اصلا جور در نمیاد، درسته؟ چون باید عرض و طول کلام ما بفهمیم که بفهمیم چی شد، از کجا رسیدیم به کجا. این الان در عرض اون دشمنانه، یعنی این 4 و 5 رو به نظرم اینجا خط بزنید. ادامه توضیح اعدا هست، یعنی من از هر تکیه گاه و اطاعت شونده غیر از شما اهل بیت علیهم السلام براعت می جویم و از همه ائمه که، ببین اونم اسمش ائمه سا، امام یعنی چی؟ یعنی پیشوا، یعنی از هر پیشوایی که دعوت به آتش میکنه خدای به تو پناه میبریم. چون خیلی موقع اون آتش رو نمیبینیم، نمیتونیم تشخیص بدیم. یعنی اون معرفت قرآنی اگر نباشه آدم واقعا توی تشخیص نار و جنت میمونه، تو تشخیص نور و ظلمت میمونه. یکی به سمت نور هدایت میکنه، یکی به سمت نار. با هم معرفت نداشته باشم کجا میخوام هر لحظه تشخیص بدم؟ اینجا التماس باید بکنیم واقعا. خدای التماس میکنه به ما معرفتش رو بده که بتونیم واقعا بگیم برای تو الله عز و جل من اعدای کن. کی واقعا دشمن حقیقی هست؟ توی روایت ظهور، اون روایت وحشتناک ظهور، روایت ظهور بعضیش خیلی خوشگله، آدم کیف میکنه میخونه. مثلا میگه امام دست میکشن رو سر شیعیان، عقدشون کامل میشه. اینا خب خیلی شیرینه، آدم میخونه. یا همه دیگه از شیخ جدا میشن، خدا رو میپرسن، اینا خیلی قشنگه، واقعا آدم کیف میکنه میخونه. ولی بعضیش هم وحشتناکه. اون وحشتناکاش کدومه؟ اینجاست که میگه دجال در ظاهر حق مردم رو گمراه میکنه. خب این دیگه ما باید واقعا پناه ببریم به خدا دیگه. از کجا میخوایم تشخیص بدیم آخه؟ واقعا از کجا میخوایم تشخیص بدیم؟ میگه 70,000 تا عالم جلوی امام زمان میستن و با قرآن علیه امام احتجاج میکنن. روایت داره، اینا روایتش اومده همه دیگه. حالا ما که نمیدونیم که از شیعیان از غیر شیعیان چه فرق میکنن. نه نه، عالم، عالم دین وقتی میگه با قرآن بر علیه امام احتجاج میکنن، خب آدم تنش میلرزه دیگه، آدم تنش میلرزه واقعا. کی حق میگه الان؟ طرف یه اویم اینو مرجع تقلیدش واسه جلو امام، حالا تعصب داشته باشه میخواد چه خاکی بر سرش بریزه آخه؟ دیدید بعضی خیلی متعصبن. مثلا یه بنده خدایی بود یا آیت اللهی داشتن توی اون ولایتشون، همشون مقلد این بنده خدا بودن. حالا اون اصلا از علم اونقدر بالا نبود اون بنده خدا، فقط به خاطر چی؟ به خاطر اون روح قومی قبیله ایشون. این آیت الله ماست، ما بعد همه از این تقلید بکنیم؟ بابا یه شرایطی داره، بالاخره مجتهد باید یه شرایطی داشته باشه، نمیشه که هر کسی رو شما انتخاب کنی رو تقلید بکنی ازش. حالا اومدی فردا روز این جلو امام وایستا، میخواد چیکار کنه اون شخص؟ اگه اینا رو نفهمیده باشه میخواد چیکار کنه؟ اون معرفت اگر نباشه میخواد چیکار کنه؟ اون اتصال قلبی با خود امام اگر نباشه، حاصل نشده باشه، انسان میخواد چیکار کنه بعد از ظهور؟ آدم یا الان با امام زندگی میکنه یا نمیکنه، تکلیف روشنه. یا من الان پیوستگی دلی دارم با امام، هر لحظه دستم دراز هست به سوی امام، التماسم به راه هست، توسلم به راه هست، یا اینکه نیست، منقطعم. وقتی منقطعم تعصبات بیچاره میکنه منو، میگه دجال در ظاهر حق مردم رو گمراه میکنه، صبح از خونه دیندار خارج میشن، شب در حالی به خانه برمیگردن که کافرن. اینو که میگه یه مثل انبار گندم تهش یه مش میمونه دیگه، هی قربال میکنه قربال میکنه آخرش یه مش میمونه تهش. جز این که الان پناه ببریم به خدا، چه راهی داریم؟ من میتونم بگم من فهمیدم حق و باطل و 100%؟ الان شما یه فیلم هم که نگاه میکنی میتونی 100% تشخیص بده که اینو شیطان ساخته یا جبهه حق ساخته؟ میتونی تشخیص بدی 100% الان؟ من یه مثال میزنم، خیلی هم حاشیه درست میکنم برای خودم با این مثالا، ولی تعارف ندارم با کسی، چون اینا یه چیزایی که ظاهر حقه، همه هم دوست دارن، کیف میکنن باهاش. بارها شده از این مثالا که زدیم خانم‌ها هی پیام دادن که برای چی مثالو زدین، درست بوده. این آقایی که اومدن توی عصر جدید استنداپ اجرا کردن که همه هم تعریف کردن، همه هم خندیدن، 4 تا ستاره هم گرفت و نمیدونم قراره، حالا نمیدونم چی شد، حالا اون رأی آورد یا نیاورد، نمیدونم اینا رو. ببینید اکثر افراد میگفتن خب خیلی خوبه، چقدر خندیدیم، چقدر خود داورا چقدر تایید کردن، در صورتی که شما از اول تا آخر استنداپ ایشونو بشینید حلاجی بکنید چی گفت که مردم خندون. ما بشینیم یکم فکر کنیم دیگه. قرار نیست هر چیزی مساق حق باشه. اون وقت مثلا من بخوام با اینجور چیزها زندگی بکنم حق و باطل تشخیص بدم، اینا توسل میخواد. چون من بخوام کیف کنم با باطل، این ممکنه مشکل ایجاد کنه برای. حالا این واقع نگاه میکنم تحت تاثیر قرار نمیگیرم، کیف نمیکنم باش، نمیگم آفرین دست مریضات خدا خیرت بده که ما رو خندوندی. ممکنه آدم از 4 تا چیزش خندش هم بگیره، خب بالاخره داره مسخره بازی در میاد، اومد اونجا آدم بخندونه دیگه. ولی میبینید دستاویز قرار میدن همه چیز رو، مسخره کردن و دروغ گفتن و نمیدونم هر چرت و پرتی رو گفتن و خب بعد بخوام من مثلا همراه بشم با این جریان. یا اون روز یه نوجوانی بود دنبال نمیدونم هری پاتر 8 بود چند بود نمیدونم چند تاش اومده بیرون، با چه ذوق و شوق من فلانی نمیدونم اینش اومده بیرون، 8ش اومده بیرون، بریم دانلود کنیم ببینیم. حالا نه سانسور داره نه چی داره، هیچ، همینطور فراوون مفت و مجانی در اختیار بچه های ما سمه. اینا یه در ظاهر حق میاد همه رو گمراه میکنه. حالا بیا به این ثابت کن باطله. حالا هری پاتر خیلی ظاهرش مشخصه که شیطان پرستیه، چون مثل جادوه دیگه، جادو هم کفره تو دین ما. ولی اینایی که تو ظاهر حقه چی؟ اینا رو چجوری باید گفت؟ اینا که تلویزیون خودمون داره 1000 بار صبح تا شب نشون میده چجوری باید گفت؟ ملاک تشخیص چی باید باشه واقعا؟ باید توسل بگیرم هر لحظه بگم بمون دیگه. جلوی دل منو کی میتونه بگیره؟ من میتونم ادعا کنم میتونم جلوی دلمو بگیرم؟ خوشم نیاد از جبهه باطل؟ لباسی که اون مد کرده رو خوشم نیا؟ میتونم بگم واقعا؟ بس باید توسل بگیرم، دلمو بگیره دستش. این امرو تفویض میکنم یعنی چی؟ این دلم هم خودتون بگیرید مدیریت بکنید. من کجا بتونم ذهنم رو جمع کنم؟ کجا بتونم دلم رو جمع کنم؟ هزار هزار حجمه الان همه ما رو داره تهدید میکنه. چرا میگه سوره فلق بخون؟ چرا میگه سوره ناس بخون؟ میگه شرور ما خلق رو داره تهدید میکنه، از راه توحید داره جدا میکنه، بیا به من پناه ببر. تنها راه هم همینه. میگه از همه پناهگاه ها غیر شما براعت میجویم، من کل ولی جتندو نکن. این خیلی حرف بزرگیه. یعنی چی؟ یعنی من هیچ کدوم اینها رو نجات دهنده نمیدونم، نه اینکه ناراحتم میشینم اینو نگاه میکنم بخندم حالم خوب شه. یعنی چی؟ یعنی اون پناهگاه منه، یعنی اون میخواد حال منو خوب کنه. نه، هیچی حال منو خوب نمیکنه جز شما. با قطعیت میگم، با همه وجود میگم و هیچی رو به شما نمیفروشم. خدای به تو پناه میبریم از سوء عاقبت، به تو پناه میبریم. فثبتنی الله ابدا ما حییت علی موالاتکم و محبتکم و دینکم. پس خدا ما رو ثابت بداره. این چقدر این دعای قشنگه. آخ چقدر لازم داریم اینو، چقدر لازم داریم اینو. اینجا دیگه این آخر تفتیه دعاست. یعنی چی؟ این التماس کردن ها. حالا ما دیگه از اول خدا رحم کرد که فهمیدیم باید از اول التماس بکنیم. خدا لطف کرد بهمون رسوند اینا. وگرنه که بیچاره میخوایم ادعا بکنی بعد بمونیم توش. حالا اینجا دیگه واقعا دعا شروع میشه. میگه فثبتنی الله ابدا ما حیات، یعنی تا زنده هستم خدا منو ثابت بدارد الی الابد. به چی؟ به موالاتکم، همون چیزی که اعلام کردم، و محبتکم، و محبت شما و دین شما. و دین شما چقدر جالبه. من دیگه واسه خودم حتی دینم فرض نمی کنم. دینم اگه هست مال کیه؟ مال شماست. من گفتم رأی لکم تبع، خب پس دیگه هرچی شما دارید منم دارم دیگه. این خیلی قشنگه تا اینکه من پی بگم که دین من، رأی من، فکر من، عمل من. چقدر این نجات دهنده است. این تنها راه واقعا برای رسیدن. من اینجوری فکر میکنم، من اینجوری وجود نداره، من جام کجاست؟ جام اینجاست که بگم خدایا منو ثابت قدم بدار الالعبد تو این راه. راه خودت تعیین میکنه چی هست، من چه میدونم. من در حد توان و تلاشم یه چیزایی میفهمم، اونم خودت افاضه میکنی که چه بفهمم، اونم با ظرف وجود میخواد فهمیدنش. دیگه بقیهش با خودت که ما رو نگه داری. این شد دعای اول. یعنی تا وقت زندم. آره از حیاته. تا وقتی زندم هم چون ما همیشه زنده ایم، نمیمیره انسان. من که ابدی میدونم این رو. یعنی این ابدن یعنی چی؟ یعنی ابد، نه فقط تو دنیا، نه فقط تو دنیا، همیشه الالعبد الان موالاته که من ثابت قدم باشم، یعنی بمونم تو این راه باشم، چه دنیا چه آخرت. خدای ما رو با این دعاها زنده بدار، دنیا و آخرت انشاءالله. حالا من میگم ابدا ما حییت، و دوباره اون زنده بودنه چجور بود؟ دوباره اون زنده بودنه با چی بود؟ فقط با ولایت امام. زنده باشم و زنده بمانم انشاءالله. چون بودن خیلی از افرادی که خیلی خوب بودن بعد عاقبت به خیر نشدن. آدم اینجا دیگه باید خدا میخواد به ما یاد بده، به یکی ببینید تو هر شرایطی تا اون آخرین لحظه احتمال سقوط هست. یکی از علما گفتن که حتی برای 313 نفر هم هست تا اون لحظه آخرین احتمال. خیلی دیگه باید التماس کنیم، خیلی باید توسلمون جدی باشه واقعا. یعنی یه لحظه نذاریم این اتصال ما با امام از بین بره. پناه بر خدا، پناه بر خدا. دو تا داستان داریم توی قرآن، توی این ماجرا. احتمالا میدونید، حالا من یه اشاره میکنم چون آقای زیابادی هم آورده بودن تو کتابشون. یکیش داستان برسیسای عابد هست، یکی بلعم باوراست. هر دوتا از علمای بنی اسرائیل. اون برسیسای عابد که اصلا رفته بوده تو غار، اینقدر زاهد بوده، اینقدر عبادت کرده بوده، چون خدا شکوره دیگه، گفتیم که عادله، هیچ ذره گم نمیشه. به محض اینکه شما یه عملی انجام بدی اون عوارضش رو میبینی، یعنی اگه خوب باشه خوب میبینی، خب وقتی عبادت بکنه چی میشه؟ عوارض رو میبینه، معلوم میشه عبادتش هم عبادت بوده که بالاخره رسیده بوده به یه مقاماتی دیگه، این مستجاب و دعوه شده بوده، دعا میکرده مستجاب میشده. یه چند تا مرد برم دارن خواهرشون مریض بوده، میبرن پیش این، میگن که دعا کن این خوب بشه. بعد میگه خب بذاریدش همینجا برید من دعا میکنم این خوب بشه، که شیطان میاد گولش میزنه و اون اتفاق میفته و برای اینکه آبروش نره دختر رو میکشه. ببینید یه همچون شخصی ها رفته تو غار داره عبادت میکنه، تو غار عبادت کردن یعنی من از همه چی گذشتم، لذت های دنیایی رو کلا بوسیدم گوشم کنار. اون وقت تو یه لحظه اینجوری میشه، میان اینو قصاص کنن داداشاش، این تناب دارو که میکشن بالا، شیطان میاد جلوش میگه که ببین همین الان اگه بیای بگی که به من سجده بکنی من نجاتت میدم. بعد میگه خب بابا من بالای دارم چجوری سجده بکنم؟ میگه فقط با چشمت اشاره بکنی من قبول میکنم به نیت سجده، من نجاتت میدم. این همینطوری که میکنه میکشن بالا و به کفر مطلق از دنیا میره، یعنی به شیطان پرستی از دنیا میره، که بعد آیاتش تو سوره حشر دیگه، کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر، مانند مثل شیطان، حالا قبلش منافقین رو داره میگه، میگه مثل شیطان که اومد به انسان گفت اکفر کفر کن، فلما کفره یعنی وقتی که سجده کرد به شیطان کفر کرد، قال انی بری امن که انی اخاف الله رب العالمین. شیطان میگه ها، شیطان میگه من از تویی که به من به خدا کفر کردی به من سجده کردی بری هستم. چرا؟ چون من از خدا میترسم. بعد نتیجه چی میشه؟ فکان عاقبتهما انهما فی النار خالدین فیها و ذالک جزاء الظالمین. میگه پس عاقبت اون دوتا این شد که هر دوتاشون رفتن تو آتیش در حالی که در اون جاودانه هستن و این هست جزای ظالمان. بلعم بابورا کسی بوده که اونم یکی از علمای خیلی دارای مقام بنی اسرائیل بوده. بعد میان بهش پیشنهاد میدن که اون پادشاه اونجا میاد بهش میگه که تو بر علیه پیامبر زمانت بیا شهادت بده. یه همچین چیزی اینجور که تو ذهنم مونده. بعد این اولش هم قبول نمیکنه، بعد هی اصرار میکنن و بعد همسرش خیلی اصرار میکنه، وسوسش میکنه که حتما این کار رو انجام بده. حالا میخواستن مثلا چه امتیازاتی بهش بدن. بعد این به محض اینکه زبون در میاره که مثلا این شروع میخواد شروع کنه به حرف زدن، این زبونش میفته بیرون مثل سنگ، بعد همون جوری هم میمونه دیگه. بعد این آیش اینجوریه که میفرماد فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تتركه یلهث ذلک مثل الذین کذبوا بآیاتنا. میگه که مثل این آدم که میگه ولو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هوا، میگه ما اگه میخواستیم اینو اونقدر بالا میبردیم که بالاترین باشه. این آدم ظرفیتشو داشت، میتونستیم این کارو بکنیم ولی نخواست، اخلد الى الارض، زمین رو انتخاب کرد، جاودانگی در زمین رو انتخاب کرد و تبع هوا و از هوای نفسش پیروی کرد. بعد مثلش مثل چیه؟ مثل سگه که هر کار بکنی این چیه؟ این زبونش بیرون افتاده و هی داره اینطور اینطور جلوی تو عدا در میاره، که همین شکلی هم شد بلن بابورا. میخواد بگه بابا شما میتونید، اون ظرفیت هست، چرا خدا سخت گیره؟ یه سوال مهمه ها، چرا خدا سخت میگیره؟ خیلی سخت میگیره خدا، بعضی موقع همیشه سخت میگیره ولی فضلش چون زیاده همیشه آدم اون سختی رو نمیفهمه. چرا اینقدر سخت میگیره خدا؟ چون ظرفیتش رو از قبل در وجود ما قرار داده. اونقدر این انسان میتونه بالا بره که اگر میدونست انقدر به کم راضی نمیشد، انقدر پست نمیدید خودش رو، انقدر کم نمیدید خودش رو. خب گذاشته ظرفیتش رو که بعد میخواد. اینجاست که جا داره ما دعا کنیم که خدای بالاترین رو ما بده، ما رو نگه داره تو مسیر اهل بیت، تو معیت اهل بیت که بالاترین چیزه. و وفقنی لطاعت کم، دومین دعا چیه؟ خدایا من رو موفق بدار برای طاعت شما، برای اطاعت کردن از شما. هرچی امام گفت من بتونم اطاعت بکنم، خود همین توفیق رو باید التماس بکنم. من کجا بتونم ادعا کنم؟ معلوم میشه اون ادعاها این دعاها رو میخواد. درست شد؟ رعی لکم تبا مسلمون فی محکم، اینا چیه؟ اینا دعاهاشه. وفقنی لطاعت کم، خدای من رو موفق بدار به طاعت اهل بیت. و رزقنی شفاعتکم، شفاعت اهل بیت رو روزی من کن. اگر ما هستیم، اگر امید داریم که باشیم، همش به شفاعته. وگرنه کیه که الان ادعا کنه من هیچ کاستی ندارم؟ یعنی من لایق یاری امام هستم، کسی هست بتونه این ادعا رو بکنه؟ خب پس همش شفاعته دیگه، داره هر لحظه میپوشونه، داره هر لحظه میبخشه که هستم، که میتونم بیام دعا کنم، التماس کنم، باشم، بخوام، امید داشته باشم. همه اینا یعنی شفاعت. حالا باز اصلش طلب خودمه، اگه نباشه اجبار نمیکنه. اینه که اینجا اعلام کردن این زیارت ها اینا چیه؟ اینجا جایگاه پیدا میکنم، من همش این با این زیارت ها زندگی بکنم که هر لحظه دستمو بگیره. چرا تو اون روزی که زنده هستیم باید دعای عهد بخونیم؟ بابا چند بار بگیم دیگه؟ چرا هر روز نیاز داریم؟ چون من از کجا میدونم که یه لحظه دیگه هستم یا نه تو این جریان؟ بابا به یه لحظه میاد میبره. چرا وقتی یه جوان در معرض اون غلبه غلیان شهوت قرار میگیره، اگر بتونه بهش غلبه بکنه، به خاطر خدا خیلی چیزا بهش میدن. یعنی شما داستان عارفانه رو اگه خونده باشید، کتاب عارفانه رو، شهید احمد علی نیری روی یه ترک گناه به عرفان میرسه تو 12 سالگی. ترک گناه چی؟ میبینه میره از رودخونه آب برداره، میبینه دخترها دارن شنا میکنه، چشمو میبنده، برمیگرده. میتونست بشینه اونجا یواشکی دید بزنه، ظاهرن هم کسی نبود ببینه. چون بعضی آخه به خاطر ترس از آبرو بعضی کارها رو نمیکنن، اونجا که کسی نبود ببینه. پس معلوم میشه با اخلاص هم بوده، فقط به خاطر خدا بوده. اونجا چشش وا میشه، تو راه برگشت میبینه همه این سنگا اینا دارن تسبیح میکنن. پس خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما بتونیم این شفاعت رو جلب بکنیم. یعنی یه چشمه‌ای بیایم، یه چیزی خلاصه نشون بدیم، یه خودشیرینی بکنیم پیش امام، از یه چیزی بگذریم که هر کسی حاضر نیست بگذره. آقا همه کلیک میکنن من نکنم، همه میبینن من نبینم، همه میخورن اینو من نخورم، یه چیزی بالاخره نشون بدم به امام، نه اینکه منم مثل بقیه. هیچکی نمیگذره الان از پولش من بگذرم، هیچکی از بچهش نمیگذره من بگذرم. یه چیزی نشون بدم، حداقل که نشون بدم میخوام، راست دارم میگم، حاضرم، پاش وایستم. اون وقت اون شفاعت میاد به فریاد میرسه، دست میگیره دیگه، اون دیگه دست میگیره، همه جواب میدن من جلو زبونم بگیرم. عادت عوام اینه دیگه، یعنی هر چی به زبون میاد میگن، کنترل نداره، یعنی هیچ چیزی نیست بخواد جلوشو بگیره. یعنی از وقتی چشش رو وا میکنه دهنم وا میشه تا وقتی که چشو ببنده هر چی میاد میگه. اصلا معلومه قشنگ که هیچ برنامه ریزی نیست تو این حرف زدن. چرت و پرت هم تو میبافه به هم دیگه. بابا حرف نزنی که نمیمیری، یکم حرف نزن، یکم ببن این دهن آلوده رو. حالا عوام اینجوری هم من یکم نشون بدم یه ذره میخوام فرق کنم با عوام. و رزقن شفاعت کنم. هر کسی رو که شفاعت نمی کنن که باید یکم شبیه بشم، یه کوچولو تا بگیره دستمو بکشه بالا. بعد این شفاعت دنیاست که میشه شفاعت آخرت. خدا هدایت کنه اونایی که مفهوم شفاعت رو عوض کردن، در دین ما مثل مسیحیت کردن شفاعت اسلام رو. همونطور که اونا میگن مسیح قربانی گناهان بشر شد، ما امام حسین رو قربانی گناهان خودمون کردیم. چه فرقی داره آخه این نگاه؟ این شفاعته؟ هر غلطی میخوای بکن تو شیعه امام حسین یه قطره اش بریزی گناهات پاک میشه میری بهش؟ اینه؟ من میخوام بمیرم تربت کربلا بذارید تو قبرم که من برم بهش؟ اینه دین ما؟ شفاعت اینه؟ یکم شبیه بشو، یکم نشون بده خودتو میخوای، اون وقت شفاعت میاد میگیره میکشه بالا دستتو، میپوشونه بدیهاتو. و اینا به بدیهان باشه که من بالا رفتنی در کار نیست. چهارمین دعا چیه؟ و جعلنی من خیار موالیکم و تابعین لما دعوتم الیه. قرار بده من از بهترین خیار، یعنی از خیاره است، از بهترین پیروانتون، اون کسانی که تبعیت از شما میکنن نسبت به اون چیز که شما بهش دعوت کردین. این میشه همون من خیر عوانه و انصاره هست میگی من میشه این همونه. خدا من میخوام بهترینشون باشم، به کمم راضی نیستم. یکی اون روز میگفت حالا ما باشیم، حالا 300 نفر هم نبودیم، آدم به کم راضی بشه شاید همون کمم گیرش نیاد دیگه، درسته؟ من خیار موالیکم، خدای منو قرار بده من به کم راضی نیستم. من اصلا من چه میدونم که اونا کجان، من میخوام بهترین باشم. من به دیگران کاری ندارم که منم امام دیگه، درسته؟ حالا 313 نفر که تو قرآن نیومده که، من چیکار دارم به بقیه؟ اصلا شما بگو 1 میلیارد نفر، یا بگو 1 نفر. من کار حتی به اون 1 نفر هم ندارم. من میخوام من خودم باشم و امام، من بهترین باشم برای امام. من همین منی که اینجا نشستم، من میخوام بهترین برای امام باشم. یعنی ظرف وجودی خودم رو چیکار کنم؟ پر کنم. من به دیگران کاری ندارم. اینجاست که دیگه آدم هرگز ناامید نمیشه. وگرنه شما جور دیگه فکر کنی ناامیدیه. خصوصا اون روایت یه مشت امام صادق واقعا ناامید کننده است. درسته؟ همین غربال میکنیم غربال میکنیم تاش یه مشت میمونه. اکثر افراد این روایت رو میبینن میگن پس ما نیستیم. ولی من دارم اینجا میگم خدایا من میخوام بهترین برای امامم باشم. هر لحظه کار به هیچی هم ندارم. خودت میدونی چجوری منو برسونی، من که نمیدونم که. بهترین موالیان کیان؟ و جعلنی ممن یقتص آثارکم و یسلک سبیلکم و یهتدی به هداکم. منو قرار بده. یعنی اینجا هم دوباره آقای نظری اینجا واو تفسیری گرفته، یعنی داره توضیح میده کیا رو، اون خیار موالیکم رو داره توضیح میده کیا بهترینن برای شما. منو قرار بده از اون افرادی که پشت سر شما حرکت میکنن و یسلک و سبیلکم و راه شما رو ادامه میدن و حرکت میکنن تو راه شما و یهددی به هداکم و هدایت یافته به هدایت شما هستن الهی آمین. دوم کیان؟ و یحشر فی زمرتکم. هش یعنی جمع شدن. خدای منو جمع کن جزء افرادی که چی هم مشهور میشن در زمره اهل بیت. در زمره اهل بیت، آخ چقدر این حرف بزرگه، سلمانو من اهل بیت. در زمره اهل بیت یعنی میشیم جزء اهل بیت. اگه این دعا در حق ما الان امضا بشه میشیم جزء اهل بیت. کم نیست، التماس کنیم، ما التماس بکنیم. خدای به ما رحم کن که اگه نشیم واقعا مگه محومون کنه خدا؟ و یعنی کسی که اینا رو فهمیده نشه، به نظرم هر کجا خدا اینو ببره، هر بهشتی ببره، راضیش نمی کنه. من جز و اهل بیت نباشم بهشت میخوام چکار کنم؟ به چه دردم بخوره؟ الهی آمین. و یکر رفی رجعت کن و منو قرار بده جزون بهترین موالیانی که برمیگردن در رجعت شما. و یومل لکفی دولت کن. این خود این که برمیگردن در رجعت شما یعنی همراهی دیگه، درسته؟ یعنی همراهی، یعنی حتی اگه شما رجعت کنید من باز با شما برمیگردم. دنیا آخرت همیشه با شما، با شما باشم الهی آمین. آره. و یملک فی دولتکم، و جزء افرادی باشم که این خیلی جالبه، ملک دارم تو دولت شما. خیلی جالبه، حالا یا ملک دارم یا ملک دارم فرق نداره که. ملک فرمانروایی یعنی یه کسیه، یه کاره، یه کارگزاره. آره، یه سمتی داره، مثلا فرمانده یه کشوریه، یه اینجوری. چون که اون یاران خاص آقا روایت داره که وقتی که آقا ظهور میکنن و خروج میکنن، قیام رو شروع میکنن، اینها به همه جای دنیا میرن، هر کدوم مسئول یه بخشی میشن و میرن و اونجا رو خلاصه حکومت برپا میکنن دیگه، تحت امر امام. هر کدوم دوباره سرشاخه یه سری دیگه میشن، اینطوریه. آخر عددی که من دیدم، حالا باز باید یه بررسی دوباره انجام بدیم، هرچند باز روایت ها وحی منزل نیست، روایت اصلی وحی منزل ها، این روایت هایی که به دست ما رسیده وحی منزل نیست. 30,000 نفر آخرش، یعنی تمام لشکر امام زمان 30,000 نفر. 313 داشت فرمانده لشکر، بعد اینا هی گردان بندی میشه. آره، اینا هر کدوم دوباره مسئول چند نفر میشن که بعد اینا دوباره هر کدوم مسئول یه مکانی میشن، اینطوری. حالا اینجا داریم دعا میکنیم که من اون سرشاخه باشم. یعنی چی؟ یعنی داره یاد اون میده به کم راضی نباشه. امام گفته اینو به ما دیگه، خودمون که نساختیم. الان امام هادی داره ما یاد میده آقا اینطوری باش، به کم راضی نشی. و خیلی حیفه که من بیام به کم راضی بشم. و یو شرف و فی عافیت کم، و جزء افرادی باشم که مشرف میشن در عافیت شما، یعنی به شرف عافیت شما میرسن. عافیت رو اینجور که ترجمه کردم، بهترین حالت در هر شرایط هست، یعنی من به بهترین حالت که شما دارید برسم، به شرفش برسم، مشرف بشن به اون بهترین حالتی که شما دارید، منم مثل شما بشم. و یمکن فی ایامکم، و تمکین پیدا بکنن در ایام شما. نمیدونم چرا این دوتا جمله آخر رو آقای نظری ترجمه نکرده، جا افتاده توی کتاب. و تمکین پیدا بکنن در ایام شما، اون موقع میشه ایام دیگه، ایام کی؟ بعد ظهور دیگه میشه ایام امام دیگه. من در ایام شما تمکین پیدا بکنم، یعنی دیگه اونجا میگه که ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، اون تمکینه رو اونجا دیگه من پیدا بکنم. و تقر عینه غدا برؤیتکم، و اون زمان، اون غدا، اون فردایی که اون روز برسه، من جزو افرادی باشم که به رؤیت شما چشمم روشن بشه. الهی آمین، الهی آمین، الهی آمین. خدایا خودت به ما رحم، خودت به ما رحم کن که باشیم انشاءالله. همه این دعاهایی که اینجا کردیم جز با سنخیت حاصل نمیشه، اینو بفهمیم. باید یه شواهدهایی باشه که بقیه شو دیگه دست بگیرن. بدون عمل کسی تا حالا یار امام زمان نشده. اینه که هر لحظه باید اون یازهرای ورد زبان هم باشه دست بگیره. خودمون یازهرا چجوری یادمون بیاد؟ اون دوباره خودش یازهرا میخواد، اون خودش التماس میخواد. هر لحظه که یادمون هست التماس اون لحظه هایی که یادمون نیست رو بکنیم، التماس همه لحظاتمون رو بکنیم، اون لحظه که یادمون هست و خودشون یاد ما میندازن که باشیم. نابرده رنج گنج میسر نمیشود، تنها گنج عالم آقا امام زمان اجل که خدا قرار داده و میشه گنج نامیدش دیگه. هر کی طالب گنجه، هر کی طاووس خواهد جور هندوستان کشد دیگه. اینا دیگه اینجور نیست که با عافیت طلبی و رفاه طلبی و دنیا طلبی جور در بیاد. بزرگترین امیدی که داریم این هست که خدا فرموده و دونی هست سجب نکن. خدایش این آیه نبود نمیدونم چجوری باید امید پیدا میکردیم، چون آدم وقتی خودش رو میبینه، هیچ بودن خودش رو میبینه، پست بودن خودش رو میبینه، میگه من کجا، امام زمان کجا، لا یمسه الا المطهرون، من کجا، قرآن کجا. ولی وقتی گفته ادعونی استجب لکم، خب این خیلی امیدوار کننده است برای مثل منی که هیچ نداره. امید داریم که همین الان به حق این فرازهای عاشقانه‌ای که توفیق دادن در محضرش قرار بگیریم، این بهترینی رو که خودشون به ما یاد دادن طلب بکنیم انشاءالله. به حق دل مولامون، نمیدونم به چی باید قسم بدیم خدا رو، به حق مادرش قسم بدیم.
آدم میترس اسم مادر رو بیار. چون ما که نمیفهمیم اسم مادر بیاد تو دل آقا چی میگذره، نمیفهمیم این چیزایی که آدم میترسه بگی اصلا اسم بیاره. اما شنیدیم که گفتن اگه مادر بگی آقا میپذیره. ما چیزی نداریم چی بگیم؟ به دست خالمون انشاءالله ببخش ما رو از این که به مادرش قسم میدیم. شاید آوردن اسم مادرش هم لیاقتی بخواد که من نداشته باشم، ولی هیچی ندارم. به چی قسم بدم؟ به هیچ که نمیشه. به دل شکسته این مادرش قسم میدیم آقا رو. ما رو ببخشه، همین الان شفاعتش شامل حال اون بشه. اون حالی که لازم داریم برای اینکه آماده بشیم برای یاریش خودش روزی ما بکنه، ما نمیدونیم چی هست، چه میزان معرفته، چه میزان عشقه، چه میزان ایمانه، چه میزان عمله. خودش به فریاد ما برسه. تو این وانفسای فتنه های آخر الزمان، با این دستای خالی، خودش یه فکری به حال ما بکنه. که ما جز به خدا راضی نمیشیم. اللهم عجل ولی یک الفرج ولی عافیت و نصر و جعل نامن خیر عوانه و انصاره ولی مستشهدین بین ایده یا رب الفاطمه به حق الفاطمه اش به صدر الفاطمه به ظهور الحجه یا رب الحسین به حق الحسین اش به صدر الحسین به ظهور الحجه یا رب الحجه به حق الحجه اش به صدر الحجه به ظهور الحجه یا رب المؤمنین به حق المؤمنین اش به صدور المؤمنین به ظهور الحجه. ان شاء الله که همین الان در حقمون امضا شده باشه صلوات بفرست.